پیشرو در صنعت تهویه و تبرید در کشور.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سپاسگزارم از همراهی شما. همراه و شنونده رادیو اقتصاد هستید و از شما دعوت میکنم همراه برنامه به قید فوریت باشید و این برنامه رو بشنوید.
پویشی رادیویی برای رفع موانع تولید.
هنوز که همزه ما موفق نشدیم که مجوز ساخت این سوده صنعتی رو دریافت کنیم.
برنامه ای که میشنوه دغدغه ها و مشکلات شما کارآفرینان عزیز رو.
تلاشی هدفمند برای حل مشکلات کارآفرینان.
میخواستم یک تقدیر تشکر بکنم از این مشکل اقتصادی ما بعد 4 سال حل شد. مشکل تاوانی
اینجا هیچ گرهی بسته نمیمونه. به قید فوریت.
رادیو اقتصاد
به قید فوریت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران سلام. صبحتون بخیر باشه. من محمد صادق رزاق مهر هستم. امروز دوشنبه 14 مهر 1404 با برنامه به قید فوریت تا حوالی 9:30 دقیقه صبح در خدمتتون هستیم. شما تولید کننده و کارآفرین ایرانی اگر در روند تولید محصولاتتون یا اخذ مجوز با مانع و مشکلی مواجه هستید، لطفاً همین الان کلمه فوریت رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 30036-37. از این طریق همکاران من به شما تلفن میکنن و در یک برنامه رادیویی مسئله و مشکل شما با حضور مسئول مربوطه پیگیری میشه. وقتی راه بسته است و گرهی در کسب و کار ایجاد شده، یه جا هست که صداتون شنیده میشه. یه برنامه هست که پیگیری میکنه تا حل مشکل. به قید فوریت. به قید فوریت صدای کسب و کار شماست. اگر مشکلی در کسب و کارتون دارید، همین الان کلمه فوریت رو بفرستید به 30036-37. همه ما برای موفقیت در کسب و کارمون به اطلاعات و آگاهی هم نیاز داریم که برگ برنده ما در کسب و کارمونه.
ورود به بازار کسب و کار مثل ورود به یه میدون مسابقه است. برای بردن و پیروزی باید برگ برنده دستمون باشه. برگ برنده همه ما در کسب و کارمون آگاهی از قوانین، قواعد و نکات طلایی. برگ برنده دست ما. در به قید فوریت برگ برنده کسب و کاری شما رو رو می‌کنیم. کوتاه کردن مسیر رسیدن شما با ما در برگ برنده.
اینجا برنامه به قید فوریت رادیو اقتصاد و از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. در روزهای گذشته ما در خصوص بازاریابی در فضای مجازی با شما گفتگو کردیم. امروز موضوع متفاوتی رو در نظر گرفتیم که در موردش با شما گفتگو بکنیم. مدتی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه طبق مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از این به بعد سازمان تامین اجتماعی مجاز به دریافت وجه ما متفاوت اصلاح عناوین شغلی نیست. در همین خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای آرمین خوشبختی، کارشناس ارشد طبقه بندی مشاغل. جناب آقای خوشبختی سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح
شما به خیر و شادی.
متشکرم، خیلی خوش آمدید به برنامه به قید فوریت. جناب آقای خوشبختی، این بحث تغییر عنوان شغلی اصلا یعنی چی و این مصوبه چه کمکی به کارفرمایان و بیمه شدگان میکنه؟
خواهش میکنم، عرض کنم خدمتتون که کارگری که تو مشاغل سخت و زیان‌آور کار میکنن، اینها طبق قانون، طبق ماده 76 قانون تامین اجتماعی، هر یک سال سابقه بیمه پردازیشون 1.5 سال سابقه برای بازنشستگی محسوب میشه و این موجب میشه که اونها زودتر از موعد بازنشسته بشن. یعنی فرد اگر فرض کنید 20 سال در مشاغل سخت و زیان‌آور شاغل به کار باشه، این 20 سال 30 سال محسوب میشه و میتونه زودتر از موعد بازنشسته بشه. اما در زمان بازنشستگی کارگر باید حتما اون سخت و زیان‌آور بودن شغلش برای سازمان تامین اجتماعی احراز بشه. و طبق قانون باید در زمانی که کارگر میخواد بازنشسته بشه، معادل ریالی 4% حق بیمه هایی که در حقیقت توی شغل های سخت و زیان‌آور مشغول به کار بوده، به نرخ میانگین 2 سال آخر، یعنی به نرخ روز، به نرخ زمانی که میخواد بازنشسته بشه، از طرف کارفرماهایی که این کارگر تو سالهای گذشته در طول سالهای خدمتش پیش اونها مشغول به کار بوده، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت بشه. مثال میزنم، مثلا فرض کنید من 10 سال پیش 1 سال نزد یک کارفرمایی کار میکردم،
بله،
و امروز میخوام بازنشسته بشم. کارفرما باید بیاد به نرخ امروز، به نرخ 2 سال آخر حقوق من محاسبه بکنه، 4% حق بیمه یا اون 1 سال من رو به سازمان تامین اجتماعی پرداخت بکنه، که این تا اینجای کار عین قانونه، سالهاست که داره تو کشور ما اجرا میشه و الان هم در حال اجراست. اما از 2 سال پیش یه بخشنامه جدیدی با شماره 1777 سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کرد و یه رویه جدیدی رو در حقیقت پایه‌گذاری کرد که وقتی کارگری توی ادارات کار میرفت در حقیقت شکایت میکرد برای احراز عنوان شغلیش، برای که بتونه مشمول اون مقررات سخت و زیان‌آور بشه، بعد از اینکه اداره کار رأی میداد که شغل این کارگر سخت و زیان‌آور بوده، اون زمانی که پرونده از اداره کار به سازمان تامین اجتماعی ارجاع میشد که بتونه این فرد بازنشستگیش رو اعمال بکنه، سازمان تامین اجتماعی میواد علاوه بر اون 4% به نرخ 2 سال آخر، کل 30% حق بیمه سالهایی که کارگر براش در حقیقت شغلی احراز نشده بود، یعنی در حقیقت تو لیست بیمه عنوان شغلی متفاوتی درج شده بود، میواد رو از کارفرما مطالبه میکرد. و توجیهش هم این هست تو این 2 سال اخیر که این بخشنامه گذاشته شده، که چون عنوان شغلی کارگر تو لیست بیمه عنوان صحیحی درج نشده یا عنوان در حقیقت مغایری درج شده، به همین دلیل کارفرما باید مجددا حق بیمه کل این مدت رو به نرخ روز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت بکنه. این مبالغ حق بیمه ها خیلی مبالغ سنگینی هم، بین حداقل، حالا چیزایی که من توی 2 سال دیدم، حداقل بین 100 تا بعضا 500-600 میلیون تومان به ازای هر کارگر، و بدیهی که کارفرما مثلا توان پرداختشون نداره، چون خلاف قانون هم هست. حالا اگر حتی توانش هم داشته باشه، خلاف قانون. و اینجا اون کسی که متضرر اصلی میشه کارگره، که در حقیقت به هر حال یه مانع بزرگی برای بازنشستگیش ایجاد میشه در درجه اول. در درجه دوم هم کارفرماست که داره این مبلغ رو من غیر حق به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میکنه. سازمان تامین اجتماعی سال پیش، سال 1402، در حقیقت 2 سال پیش، سال 1402، اومد به دلیل اعتراضاتی که نسبت به این بخشنامه بود، بخشنامه 1777، یه تغییراتی داد. اما به هر حال با این تغییراتی هم که داد، اصل مشکل همچنان پابرجا بود. حالا چون دلیلش این بود که شعار سازمان تامین اجتماعی مبالغ قابل توجهی را از طریق این بخشنامه از کارفرماها می‌گرفتن، بنابراین اصلاحات بخشنامه رو عموما نادیده می‌گرفتن.
بله.
هرچند در اصل موضوع هم خیلی تغییری اتفاق نیفتاده بود. باید خیلی خلاصه عرض کنم چند تا ایراد قانونی نسبت به این رویه تامین اجتماعی وارد بود. مهمترینش این بود که قبل از سال 1394 اصلا کارفرماها الزامی به درج کردن عنوان شغلی تو لیست بیمه نداشتن. یعنی الان سازمان تامین اجتماعی اومده بود کارفرما رو به دلیل یه چیزی که الزامی براش نداشته داشت جریمهش میکرد.
بله.
نهایتا این تناقض‌های قانونی باعث شد که سال 1404 چند شعبه از شعبه‌های دیوان عدالت اداری این احکام رو با استناد به مواد متعدد قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری و آیین دادرسی کار و مقررات داخلی دولت نقض کردن. و نهایتا چند وقت پیش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با استفاده از جایگاه قانونی و اختیارات قانونی خودش، سازمان تامین اجتماعی رو بالاخره با استناد به ماده 35، ماده 28، ماده 76، ماده 39 و ماده 101 قانون تامین اجتماعی و ماده 87 آیین دادرسی کار و رأی وحدت رأی شماره 840 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 4 قانون تنظیم مقررات مالی دولت، سازمان تامین اجتماعی رو مکلف کرد که با توجه به اینکه الزام به درج عناوین شغلی از سال 1395 شروع شده، به همین دلیل بخشنامه 1777 رو اصلاح بکنه، چون در حقیقت این بخشنامه پشتوانه قانونی نداره و خلافه الزامات قانونی.
بسیار
این مسببه، البته باید منتظر اصلاح بخشنامه 1777 باشیم، اما خیلی از افرادی که تو این فرآیند زینفن، حالا چه کارگر چه کارفرما، الان متضرر شدن. اینا باید چیکار کنن؟ اینا باید تو فرجه قانونی برن دیوان عدالت اداری شکایت بکنن و درخواست نقض کردن احکام بدهیشون رو بکنن، چون ستاد رفع موانع تولید این در حقیقت سازمان تنشور مکلف کرد که این بخشنامه رو اصلاح بکنه و بدهی ها رو هم
اینو در خصوص بدهی های قطعی شده میفرمایید، درسته؟
در مورد بدهی های قطعی شده، چون بدهی های که قطعی نشده بایستی طبق قانون جدید دیوان عدالت اداری باید مراحل خودش رو طی بکنه، یعنی کارفرما ابتدا باید بهش اعتراض بکنه، بره در استان، اگر قطعی شد بعد بلافاصله سازمان به در حقیقت دیوان عدالت اداری ظرف مدت 90 روز مراجعه
کن. متشکرم، بسیار توضیحات جامع و کاملی بود. انشالله روزهای آینده هم در خدمتتون هستیم جناب آقای آرمین خوشبختی، کارشناس ارشد طبقه بندی مشاغل. متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای آرمین خوشبختی، کارشناس ارشد طبقه بندی مشاغل.
اگه یه روز به ما زنگ زدید به قید فوریت
رادیو اقتصاد، برنامه به قید فوریت بفرمایید.
اگه که مشکلت حل شده بدون محدودیت، به شماره 30000 3637 این پیامو بزن. مثبت فوریت. پس چی شد؟ مثبت فوریت به شماره 30000 3637 برای اونایی که حل شده مشکلشون در قید فوریت.
متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. جناب آقای رضا از شیراز، پیامتون رو خوندم. خواهشی که دارم این موضوع رو در برنامه سکه صبح که روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 تا 8 صبح پخش میشه از رادیو اقتصاد مطرح بکنید. برنامه ما اختصاصاً به مسائل و مشکلات کارآفرینان و تولید کنندگان میپردازه. شما تولید کننده و کارآفرین ایرانی اگر در روند تولید محصولاتتون با مشکل و مانعی مواجه هستید، لطفاً کلمه فوریت رو پیامک کنید به سامانه پیامکی 30036 37. اگر هم مشکلتون در این برنامه حل شده، عبارت مثبت فوریت رو به سامانه پیامکی 30036 37 پیامک کنید.
شنبه تا چهارشنبه در یک جلسه رادیویی زنده و مستقیم مدیران و مسئولان مشکل تولید کننده ها رو میشنون و فلفور اقدام به حل اون میکنه.
خواستم یه تشکری کرده باشم از رادیو اقتصاد بابت مشکل انشعاب گازی که داشتم. من موفق شدم بالاخره بعد از 3 سال دوندگی موفق به کسب کنترل گاز بشم.
ما در برنامه به قید فوریت میزبان این جلسه ایم. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. به قید فوریت.
خب ساعت 9:13 و شما شنونده برنامه به قید فوریت از رادیو اقتصاد هستید. پرونده امروزمون در خصوص پرونده جناب آقای حیات الله اسدی، کشاورز و دامدار، اهل شهرستان لالی از استان خوزستان هستند. ایشون طرح درختکاری و تولید محصول رو در منطقه خودشون دارن. ظاهرا با مسائل و مشکلاتی مواجه شدن که امروز در این برنامه بررسی خواهیم کرد. جناب آقای اسدی سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، خیلی خوش آمدید به برنامه به قید فوریت.
سلام خدمت شما و همکاران عزیز.
متشکرم، خواهش میکنم. جناب آقای اسدی، ما در خصوص مسئله و مشکلی که شما مطرح کردید با جناب آقای مهندس محسن نوذری، معاون حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان، امروز این جلسه رو پیگیری میکنیم. جناب آقای مهندس نوذری سلام، صبحتون بخیر.
سلام، من هم عرض سلام و روز بخیر و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد در خدمت شما.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. جناب آقای اسدی، خیلی کوتاه و مختصر بفرمایید که مسئله و مشکلتون چیه، چه اقداماتی تا الان انجام دادید و چه نتایجی گرفتید؟
باز مجدد سلام عرض بکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون، هم رادیو اقتصاد هم مهندس. ما دقیقاً سال 1323 9098 درخواست نهال درخت داشتیم در منطقه کنارشه. بعد اومدیم رفتیم کارامون کردیم جهاد کشاورزی نامه موداد که میتونید 14,000 نهال اصل درخت بکاری تو منطقه. الو؟
بله بله میشنوم جناب آقای اسدی بفرمایید.
اومدیم خب رفتیم کاراش کردیم، یه سری کارا بود از طریق مرشای رو جهاد کشاورزی اینو انجام دادیم، مشکل جاده پیدا کردیم چون جاده اون زمانی که ما کنده بودیم زمان شو با دست کنده بودیم، ولی خب به علت سیلابینا از بین رفته بود دیگه، قابل چیز نبود. خب گیر دادم واسه جاده و این کارا رو هم درخواست دادیم و مرشوار کلی هم پیگیری کردیم از طرف دفتر فرماندهی سپاه پاسداران، هم امورش که متعلق عشایر هست، این هم همکاری با مون کردن، گفتن اگه هزینه‌ای بود ما تقبل میکنیم یه مقدارشو. از طرف اداره راداری هم همینطور، باز مجدد از طرف قرارگاه خاتم هم باز همینجور. از دارم به خدمتت اومدیم چند ساله داریم میریم و میاییم، همکاری نکردن حقیقتش، این خب. حقیقتش
الان مشکل با اداره منابع طبیعی چیه؟
ما منابع طبیعی ظاهرن امور اشعار میگه که منابع طبیعی گفته 70 تا درخت تو مسیر هست، اینا باید چیز بشه. ما هم اومدیم رفتیم یه سری نقشه حجم خاک اومدیم عرض دارم خدمت جناب عالی، تغییرش دادن، باز مجدد فرستادی موافقت نشد، هی دارم میپیچونن و این حقیقتش.
خب آقای اسدی سوالی که ازتون دارم اینه که این جاده رو کی از شما درخواست داد که جاده کشی انجام بشه؟
جاده ما خودمون درخواست دادیم.
آها جاده رو شما درخواست دادی، جزء الزامات جهاد کشاورزی نبود، شما برای تسهیل کارتون نیازمند
جاده ما سی تا خونوار اونجا زندگی میکنه، من جاده رو خودمون درخواست دادیم من دست.
و این جاده هم از قدیم بوده درسته؟
بله از قدیم بوده.
از چه سالی فرمودین؟
این ادامه راه با خدا است، راه با خدا یه روستا اونجا، روستا هم روستا عشایریه، روستا هم روستا.
بله
این ادامه همون راه بوده، منتها حقیقتش ما به علت یه سری مشکلات نتونستیم، ولی حالا دیگه نمیتونیم، میخوام ادامه کارمون انجام بدیم، چون ما غیر از دامداری و
بله
غیر از دامداری و کشاورزی کار دیگه بلد نیست.
آقای اسدی مشخصا سوالم از شما اینه که این جاده کی تأسیس شده، قدمتش متعلق به چه سالیه؟
این جاده زمانی که ما با دست کندیمش، یه سری قبل از زمان شاه بوده که با دست کندیم، قبل از انقلاب بوده، یه زمان تو انقلاب با دست کندیم، با دست با نیروی انسانی.
پس یه سابقه 40-50 ساله احتمالاً داره درسته؟
آره بپرسید در نقشه‌هاش هست، من مهندسی که بردیم اونجا حتی جی پی اس دادن اینا تو نقشه‌هاش هست، حالا شاید ذکر نکرده باشن هست جاده.
بله
منتها چون زمان جاده تراکتور رو بوده، مثلا جاده تراکتور رو بوده، بعد یه تری بود که تو جاده‌های مناطق عشایری تری دستی بکنن، یه شخصی بود به نام مری خانم قرقزو چند تا مهندس.
خب حالا جناب آقای اسدی ما برای اینکه این موضوع رو به نتیجه برسونیم، من نکات کلی و مهم رو از شما میپرسم، باید وارد گفتگو با جناب آقای نوذری بشیم. الان این 70 تا درخت جزء اراضی ملیه؟
اینا جز اراضی میگن امور اشعار میگه منابع طبیعی موافقت نمیکنه، میگم آقا طرحی که ما میخوایم انجام بدیم یه طرحی هست که عرض دارم خدمتت، میخوام عرض شغل ایجاد کنیم، شاید 14,000 درخت یا بیشتر، هم بیشتر 70 درخت نسبت در برابر 70 درخت بوته مثلا نه یا پردین به قول خودمون محلی ها، اینا درخت های بیستن هیچی نیست.
خب جناب آقای اسدی، جناب آقای اسدی تنها مسیری که وجود داره برای زمین شما همین جاده است؟
ما یه مسیر داریم، مسیر دسفول هم میاد بگو خواب.
خب
ولی رودخونه بزرگی بین رام و هستش میاد، رودخونه شور، وقت این رودخونه مثلا 2 دقیقه تا ما به جاده هستیم، این جاده او برای رودخونه هست متوجه؟
بله
بعد بارندگی صعب العبور میشه، وقت بعد هم ما زیر حوضه استفادی شهرستان لالی هستیم، اگه طریق دسفول بود حالا کار ما انجام شده بود.
خب پس راه دیگری هم وجود داره ولی راه سختریه. درست
راه سختریه، تنها راه راحتی که 4.5 کیلومتر ما بردیم، به حتی نوشتن 24 روز لودر کار کنه، ما هزینه مهندسا رو با هزینه خودمون دادیم 24 روز
خیلی خب بسیار عالی. من تا همینجا یه کلیتی متوجه شدم از ماجرا، اجازه بدید که گفتگو بکنیم با جناب آقای مهندس نوذری. جناب آقای نوذری بفرمایید در خصوص این مشکل چه باید کرد؟
من مجدد عرض سلام دارم خدمت جناب عالی مجری محترم و شنوندگان برنامه رادیو اقتصاد. در خصوص موضوع مطرح شده از سوی شهروند محترم و عزیز شهرستان لالی، چند نکته رو من خدمت حضرت عالی و سایر شنوندگان عرض بکنم. ببینید، نکته اول، ما برای اجرای طرح‌های عمومی عمرانی در اراضی ملی قوانین و مقرراتی داریم. بر اساس این قوانین و مقررات، دستگاه متولی اجرای پروژه الزاماً میبایستی مطالعات صورت گرفته برای اجرای طرح رو و همراه سایر مستندات از جمله نقشه مسیر پیشنهادی رو برای ما ارسال بکنه.
بله.
ما بر اساس بند ب ماده 12 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 89 و آیین‌نامه اجرایی این قانون مکلفیم، یعنی برای ما تکلیف در نظر گرفته قانون گذار که در اجرای هر گونه طرح عمومی عمرانی توسعه‌ای از جمله احداث جاده خسارات وارده به عرصه و اعیان منابع ملی رو ما محاسبه بکنیم و اعلام بکنیم.
بله.
به موجب همین قانون ماده 13 این خسارات که به محاسبه میشه و برآورد میشه برای احیاء همون مناطق ارزم بزرگ شما اراضی ملی و مرتعی ما تخصیص داده خواهد شد، یعنی این خسارات هزینه بازسازی و جبران تخریب عرصه‌های ملی هست. این به عنوان حالا کلیت ماجرا عرض کردم. روی کرد ما نه در مخالفت با توسعه و اجرای طرح‌های عمرانی، بلکه روی کرد پاسداری و عرضم به حضور حضرت عالی اجرای قانون و همچنین جلوگیری از تخریب غیرقابل جبران این سرمایه هاست.
بله.
ما اعتقاد داریم اگر قرار باشه در کشور توسعه پایدار اتفاق بیفته، همزمان باید بین منافع مردم و نیازهای توسعه الزامات زیست محیطی تعادل منطقی رو برقرار بکنید.
درسته جناب آقای نوذری، من سوالم از حضرت عالی اینه که دستگاه متولی که حالا جهاد کشاورزی باشه پرونده رو به همراه مستندات برای شما فرستادن یا نه؟
عرض میکنم خدمت شما، مستنداتی که برای ما ارسال شده مستندات از سوی امور عشایر شهرستان، حالا در صورتی که باید این استان برای ما مستندات رو بفرستن، یه مکاتباتی توی صفحه شهرستان انجام شده، از سوی جهاد کشاورزی مکاتبه این، یعنی مستندی نیست که برای ما مکاتباتی شده باشه. نکته ای که وجود داره، من با خدمت جناب عالی و جناب آقای اسدی عرض بکنم، ما باید طرح آقای اسدی رو کنترل بکنیم. یعنی ببینید، اگر قرار باشه یک پروژه عمرانی در اراضی ملی احداث بشود، یک مسیر جاده احداث بشه در اراضی ملی، ما باید ببینیم اون مقصدی که قرار این پروژه بره به اون مقصد برسه، یعنی این جاده‌ای که قرار است برسه به طرح درختکاری آقای اسدی، آیا خود اون طرح عرصه‌ای که در اختیار ایشون هست دارای مجوزهای قانونی هست؟
دقیقاً. یک لحظه همینجا اگر اجازه بدید نگه داریم بحثو جناب آقای اسدی.
بله.
شما مستندات رو، نامنگاری هایی رو از اداره امور عشایر انجام دادید در خصوص جهاد کشاورزی، مکاتبه‌ای شده با منابع طبیعی یا نه؟
بله بله
شده.
بله، ما تاریخ 23/9/98 مجوزی انجام داد، کاش نهاد محمد رضا حقیقت رئیس امور جهاد کشاورزی بود اون زمان. ولی خب ما بحثمون در کله که جاده بیا تو منطقه، راه بیا تو منطقه، هم برای اشیاء توصیه، حالا تر منم که انجام نشه اصلا نیاز به این راه هست.
جناب آقای اسدی، این که سال 98 مجوز جهاد رو گرفتید کاری ندارم، میخوام ببینم که جهاد کشاورزی مکاتبه ای با اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان کرده یا نه.
شهرستان لالی چند تا کارشناس فرستادن برای آب و خاک، عرض دارم به خدمت دینه، دیدن تاییدم کردن واسه ما، نام باز مجددن نامه فرستادن دفتر عمران و امور زیربنایی باز آبخیزداری منطقه.
حالا آبخیزداری باز میشه بحث آب، ما بحث منابع طبیعی رو چون الان داریم دنبال میکنیم، کی بوده این مکاتبه، چه سالی انجام شده؟ خب حالا پس همینجا بحث رو نگه داریم. خواهش میکنم بفرمایید آقای مهندس.
آقای اسدی، پیشنهاد میتونم خدمت جناب آقای اسدی عرض بکنم. من پیشنهاد میکنم آقای اسدی طرح مشخصی که دارن برای درختکاری برای ما بیارن، ما طرح ایشون رو ببینیم، بررسی بکنیم، چون من هنوز حقیقتا ایشون رو از نزدیک حالا زیارت نکردیم. ایشون طرح رو بیارن توی هفته آینده، من باشون هماهنگ میکنم یک وقتی رو، طرح رو بیارن تا ما بشینیم هم طرح ایشون رو بررسی بکنیم، هم بحث حالا صدور مجوز رو باید با امور عشایر ما یه مکاتباتی داشته باشیم، ان شاءالله روند قانونیش رو طی بکنیم.
جناب آقای مهندس نوذری، هفته آینده چه روزی رو وقت میدید برای آقای اسدی که خدمتتون برسن؟
روز شنبه در خدمت ایشون خواهیم بود.
روز شنبه. جناب آقای اسدی،
بله،
تا روز شنبه هفته آینده اسناد و مدارکتون رو میتونید آماده بکنید که خدمت آقای مهندس برید دیگه؟
به کجا؟ کدام شهر؟ شهرستان
اداره کل منابع طبیعی.
اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان.
چشم، ما میریم خدمتش. ولی موضوع اصلی ما کل جاده عشایری هم هست، مدارک و سند دیگه هم داریم که بگیری بشه. حالا مثلا اگه به ترما موافقت نشد، یعنی ما چند تا خون عشایری
داریم. جناب آقای اسدی، جناب آقای اسدی، من خواهشی که دارم خدمت جناب عالی، تمام مدارک مستندات رو بیارید. موضوعی بله. که الان مورد بحث بود بیشتر بحث احداث جاده برای طرح درختکاری جناب عالی است. اون بله. موضوع برای اهالی روستا اون یه بحث دیگه است. اینها رو مدارک مستندات رو بیارید، ما روز شنبه انشاءالله در خدمت جناب عالی خواهیم بود.
روز شنبه در خدمت باش. چشم.
جناب آقای نوذری، این بله. روال بررسی شما در خصوص این پرونده در اداره منابع طبیعی چقدر فکر میکنی طول میکشه که ما یک پیگیری مجدد همین موضوع رو بکنیم؟
آقای مهندس ببینید، ما یکی از دستگاه های حاکمیتی در سطح کشور سازمان منابع طبیعی آفیسداری کشور و به تبع ادارات کل منابع طبیعی هستند.
بله.
ما باید اقدامات میدانی، بررسی های میدانی و تحقیقات جامع و کاملی رو در خصوص یک پروژه انجام بدیم و نهایتاً بعد از بررسی های کاملی که انجام میدیم بیایم اظهار نظر بکنیم. زمان دقیقی حالا خیلی من نمیتونم بگم، مثلا یه هفته، ده روز، ولی پروژه هایی که برای ما ارسال میشن بستگی به صعب العبور بودن مناطق مختلف. یه منطقه هست، خب منطقه جنگلی، نیاز به پیاده روی و پیمایش مثلا چندین ساعته داره. بله. مناطقی ما داریم بیابانی هستن، حالا خیلی سختی کار ما کمتر میشه در بررسی هامون. اینها همه رو ما باید بررسی بکنیم، بستگی به تعداد درختایی که هست، حجم تخریبی که توی عرصه اتفاق میفته، همه اینها در مدت زمان پاسخگویی تاثیرگذار است. ولی
حالا با توجه به این که
ما در اداره کل همه توان تلاشمون این هست که به سرعت استعلاماتی که برای ما واصل میشن رو در چارچوب قوانین مقررات بررسی بکنیم و پاسخ لازم رو به اون دستگاه بله. متولی هم اعلام بکنیم.
عرضم این بود که چون استعلام هایی هم ممکنه بین ادارات مختلف بخواد انجام بشه، زمان دو ماه به نظرتون کافی هست برای این؟
شاید هم کمتر انجام بشه.
بسیار عالی. پس ما فعلا دو ماه رو مد نظر قرار میدیم که انشالله دو ماه بعد این موضوع رو پیگیری بکنیم.
این موضوع بستگی به ارسال مستندات لازم از سایر دستگاه‌های متولی اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها هم.
جناب آقای اسدی، اینجا همت شما رو می‌خواد که استعلام‌هایی که اداره کل منابع طبیعی انجام میده با پیگیری شما به نتیجه برسه.
من ببینم راهنمایی خواهیم کرد ان شاء الله.
مهندس ببخشید، البته
بفرمایید آقای اسدی.
حالا مهندس، ما حتی نامه‌ای که با ما دادن مهندس بردیم برای حجم خاک، برای نقشه‌کشی و نقشه‌برداری، از اینو چیزی به خودمون دادیم. حتی آقای مهندس میفرماید صعب العبور رو درست میگه، صعب العبور بود. ما با حیوان حتی وسایل مهندس نقشه برداری رو بردیم با هزینه خودمون کلی هم.
بسیار عالی. جناب آقای اسدی، این جلسه روز شنبه بسیار مهمه. تمام این اسناد و مدارک مثبتی رو که دارید جمع آوری بکنید، این جلسه رو برگزار بکنید. ما هم پیگیر ادامه روند این ماجرا هستیم. متشکرم از شما جناب آقای اسدی، متشکرم جناب آقای مهندس محسن نوذری، معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی استان خوزستان. متشکرم. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. اگر در روند کسب و کارتون با مانع و مشکلی مواجه هستید، لطفاً کلمه فوریت رو به سامانه پیامکی 30,36,37 پیامک کنید. فردا ساعت 9 صبح در خدمت شما خواهیم بود. وقت بخیر و خدا نگهدار.
کارخانجات تولیدی مهراصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهراصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهراصل، متخصص تهویه و تبرید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. پنجره‌ای ایدئال نیست.
کارخانجات تولیدی مرعز حضور به عنوان یکی از پیشگامان تهویه مطبوع و تبرید صنعتی در ایران در 24مین نمایشگاه بین المللی تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع از 12 الی 15 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 38